بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و شهدای نظام مقدس اسلامی و انقلاب صلواتی اهدا میکنیم. یک نگاهی به تاریخ انبیاء سلام الله علیه اجمعین بر اساس آنچه قرآن و روایات صحیح بیان می کند، چون تواریخ دیگه چندان قابل اعتماد نیست، دست تحریف در اونها خیلی بازی کرده. قرآن یک کلیاتی را درباره این تاریخ گذشته انبیاء نقل می کند که اگه قرآن نفرموده بود شاید همه ما به آسانی نمیتونستیم باور کنیم هم چیزایی واقعی شد. از جمله میفرماید ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه مردم به خصوص سردمداران جامعه اونها را استهزا کرده، مسخره شد، هوش و اینا دیوونه هستن، اینا جن زده هستن، سهر شدن، عقل درستی ندارن، حرفای نامربوط میزنن، حرفای خنددار میزنن. قرآن میگه ها نقل میکنن تا اونجا که گاهی این عبارتی رو که اونو نقل میکردن تعبیراتش رو خود قرآن اون تعبیرش هم نقل میکنن. میگفتن هل ننبئکم، یه خبر جدیدی میخواد بهتون بدیم، یه خبر تازه. طبیعی است همه جای مرسومه، یه چند نفر دوره همیشه میگن تازه چه خبر، هر کسی هم سعی میکنه یه چیز نوی که تازه شنیده تعجب آور است، اینا هم بیشتر اونا رو نقل میکنه. تا وقتی جمع میشدن یکی میگفت میخواد یک خبر جدیدی بهتون بدم، خیلی عجیبه. ها چیه؟ یه آدم دیوونهی پیدا شده، میگه آدم وقتی مرد و خاک شد دوباره زنده میشه. افترا علی الله کذبن ام بهی جنه، میگه این رو خدا به من گفته، خدا گفته که بعدی که شما مردید و خاک شدید دوباره زنده میشه. اینا میخندیدن قاخ و عجب آدم دیوانه، مگه میشه هم چیزی؟ این برخوردی بود که بسیاری از مردم را به تعبیر قرآن ما ارسلنا من رسول، از هیچ پیغمبر رو نفرستادن مگه اینکه مردم اینا رو مسخره کردن. کانو بهی استهزئون، استهزائشون میگن دیگه. حالا در هر زمانی معمولا یه عده کمی، گاهی هم بعضی پیغمبران نه تنها ایمان نمی آوردن و تصدیق نمی کردن، می گرفتن، زندان می کردن، تو چاه می انداختن، می سوزوندن، یا تو دیک آب جوش اینا رو می سوزوندن تا له بشه. عده کمی معمولا قبول میکردن و ایمان میآوردن، تا تدریجا دیگه شرایط خارجی و اینا مشکلاتی پیش بیاد، بلاهایی و اینا، خیلی دست به دامن اون پیغمبر بیا و میهه کاری بکن، از باید که شاید اثری بکن. به دلایل مختلفی خدا از راه هایی فراهم میکرد که اینا به طرف انبیا برن و کم کم بعدگاه در بعضی از جاها یه ده طرفدار پیدا میکردن. و در طول همه این تاریخ دو سه تا پیغمبر بودن که به شرایط مختلفی اینها به حکومت رسیدند و سلطنتی تشکیل دادند به اصطلاح سلطنت. یکیش از سلیمانه که معروفه، تخت سلیمان و اون داستانهایش. ولی سایر انبیا همیشه اینها را تحت فشار قرار میدادن، مسخره میکردن، هو میکردن، بیرونشو میکردن شهر. اون عده‌ای که ایمان میآوردند بعد از اینکه زاد و ولد میکردن و یه جمعیت مثلا زیادی نسبتاً تشکیل میشد و تازه شروع میشد نوبت اینا، اینا کم کم یه خود یادشو میرفت حرفای که از انبیا گفتن، بعضی هاشو تأویل میکردن که مقصودش این بود، به علل اینا یواش یواش منحرف میشدن تا خدا دوباره یه پیغمبر دیگری میفرستاد که بیاد این نقصهایی که پیدا شده بود دوباره جبران کنه، یا بگه نه اینایی که بود درستش اینا از خدا به منم همینا رو فرموده، دوباره از نو روز، از نو روزی، از نو. وقتی آدم این تاریخ رو نگاه میکنه دو این سوال براش پیدا میشه، علت این که اینها به پیغمبران ایمان نمی آوردن از اول چی بود؟ بعد چطور میشد که اینا منحرف میشدن، زاویه باز میکردن، فرقه های انحرافی رو اینا درست میکردن؟ و بالاخره خود اسلام هم از این قاعده مستثنا بود. بعد از پیغمبر اکرم طولی نکشید که کسانی به نام اسلام و حتی به نام خیش و قومای خود پیغمبر دین پیغمبر را تحریف کردن، بر مخالفت کردن، با پیشوایان حق مبارزه کردن، اونا را گرفتن زندان کردن، سید و شهدا را که میدونیم به شهادت رسوندن. چرا اینجوری شد؟ چرا مردم طوری بودن که حرف انبیا را قبول نمیکردن از اول؟ تازه بعدی که قبول میکردن استقامت نداشتن، دوباره منحرف میکردن، فراموش میکردن، دستبندی میکردن. سرش چیه؟ خوبی کسی بگه به من چیه؟ تو کشفی تو بساب چیه میگنم؟ من شده دیگه آره اینا. نه میتونم برای ما هم مفید باشه، نکنم ما هم یه وقت به همین بلا مبتلا میشیم و خودو متوجه نباشیم. البته دیگه پیغمبر جدیدی نمیاد که ما باش ببینیم چگونه برخورد میکنیم، اما جانشینانش میان. 40 سال پیش، البته 40 سال از انقلاب گذشت، از نهضت حضرت امام 55-56 سال بود. یکی از جانشینان ائمه، یادگاران ائمه، از فرزندان ائمه عطا رو پیغمبر اکرم یک کاری کارستان در عالم کرد، کاری که جز در سلسله انبیا نظیرش رو سراغ نمیشد. خدا همه رو یاری کرد. حالا علت یاری کرده راش هم همه ما کمومیش میدونیم، بالاخره یاران پاک باختهی با او بیعت کردند، پیروی کردن، استقامت کردن تا اون دشمن شناخته شده اسلام را بیرونش کردند و حکومت اسلامی تشکیل دادن. اگه ما بفهمیم که گذشتگان چطور شد که از انبیا منحرف شدند، میفهمیم که آیا ما مسئولیت داریم از انحراف یا ما هم ممکنه اشتباه بکنیم. گاهی عمدن اشتباه میکنیم، گاهی هم نه، یواش یواش غافل میشیم، گولمون میزنن، هر دوش ممکن. اگه بخوایم ما به چنین سرنوشتی مبتلا نشیم چیکار کنیم؟ قرآن وقتی این داستانا رو نقل میکنه غالبا ذیلش این جمله رو میگه: ان فی ذلک لعبره لأول الابصار. کسایی که چشم دارید بیاد ببینید، عبرت بگیرید. لأول الابصار یعنی صاحبان چشم، یعنی اونایی که عبرت نمیگیرن نابینا هستن، چشم ندارن. این داستانانو که وقتی دیدید شما باید عبرت بگیرید، مواظب باشید خودتون این راه رو دوباره نرید. عاقبت اونا نزول بلا بود، انواع انحرافات بود، داستان غرق شدن قوم نوح در سیل و در طوفان بود و خیلی بلاهای دیگری که اقوامی در اثر تکذیب انبیا بهش مبتلا شده. شما هم احتمال میدید شما هم همون آدمیزاد هستید، همون عللی که در اونها بود مشابهش در شما هم هست. اون چه انبیا آوردن مشابه جانشینانشون هم نیاره. حرف ها همون حرف هاست، متناسب هر زمانی یک شکل خاصی رنگ و لعاب جدیدی پیدا میکنیم. خدا هست و بندگی خدا و اطاعت خدا و مرفاه میاز. به هر حال حتی تاریخ اسلام و پیغمبر اسلام هم نشون میده که پیغمبر آخر الزمان و قوم او امت اسلامی هم از این انحرافات مسئولیت نداره. تا اونجا که کسانی به نام حمایت از پیغمبر حتی با تظاهر به عبادت و نماز و تقدس و این حذفا نوه پیغمبر ها مثل موسی بن جعفر رو به شهادت رسوند به اسم دین، به اسم حمایت. هارون رشید اومد سر قبر پیغمبر گفت یا رسول الله معذرت میخوام، این فرزندتون داره اوضاع مملکت رو به هم میریزه و من اگر باش مقابله کردم خلاصه منو ببخش. بعدش هم ایشون گرفت زندان کرد و بالاخره شهادت رسوند، مسموم کردن زندان. و این کسی بود که در میان خلفای بنی عباس معروف بود، کسی افتخار میکرد که من پسر عموی پیغمبرم. بنی عباس هم دیگه پسر عباس عموی پیغمبر بوده، ما عموزاده های پیغمبریم و من اهل عبادت و طاعت و تقدس و اونها هستم. عبرتی که ما باید بگیریم اینه که ببینیم علت این که از اول زیر بار نمی رفتن و بعد منحرف می شدن چی بود. سعی کنیم اونا در خودمون از خودمون دور کنیم اون علت رو. شاید اگه درست بررسی کنیم و ریشه یابی کنیم، ریشه همه این انحرافات به دو چیز برمیگرد. بنده به اندازه سنی که دارم و بیش از 70 سال طلبگی کردم، غیر از این دو چیز علت دیگری پیدا نکرد. حالا شما فکر کنید شاید سومیش هم شما پیدا کنید. علت این انحرافات یا جهل است، نفهمی واقعا اینا باور نمیکردن شدنی باشه آدم بعد از مردن دوباره زنده میشه. چه کسی هم چه حرفی بزنه عقلش کار نمیکنه. مگه میشه همچی چیزی؟ خاک شد دیگه، شد خاک، دوباره چطور زنده میشه؟ واقعا جهل. یا اونایی که مشرک بودن، بت پرست بودن، گفتن پدران ما، بزرگان ما، هر چی دیدیم همه اینجور بودن. می اومدن اینجا از این بت ها حاجت می‌خواستن، سجده می‌کردن، عبادت رو. ما همون روش پدرانمون رو داریم. انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم لمقتدون. ما دیدیم پدرانمون هم چی کردن، ما هم اینجور یاد گرفتیم اینجور. مشکلی داریم بریم بتخانه از بت ها بخوایم؟ همه اینها مال اینه که خدا رو درست نشناختن، پیغمبر رو نشناختن، امام رو نشناختن. بودن کسانی که واقعا نمیشناختن، باور نمیکردن. پس یه علتی جهل است به مراتب مختلف. ولی همه اینجور نبوده. کسانی بودن میفهمیدن، میشناختن، میدونستن که پیغمبر درست میگه و عمدن مخالفن. دشمنان انبیای بودن که معاند بودن، به تعبیر شایع فرهنگ خودمون. دشمنی داشتن. صحبت این نبود که من حق را نشناختم، اینا شاهدش این بود که چه بسا اولش ایمان می آوردن، کار درست می کردن، کم کم در اثر یه اعلانی منعرف می شدن. اونو باید پیدا کرد. مثلا ما هر وقت می خواهد مثال بزنیم به یه آدم خیلی بدی، میگیم مثل شمر بیمونه، نیست؟ خیلی که بگیم یه آدم خبیثیه، مثل شمر. این جناب شمر چی کاره بود؟ ایشون سالها فرمانده یک بخشی از لشکر امیرالمومنین بود. در جنگ معاویه، در جنگ صفین، شمر یکی از فرمانده های ارتش اعلی بود. سر قضیه حکمیت و اینا، اینا با علی مخالفت کردن و بعدم گفتن چون حکمیت رو پذیرفته کافر شده. از اون وقت اینا نقش حسابشون رو جدا کردن، بعدم اومدن پسر علی را به شهادت رسوندن. اونی که باعث میشه که بعد از شناختن و فهمیدن آدم منحرف بشه، اون چیه؟ اون اینه که اگه بخواد اون را که فهمیده بپذیره و به لوازمش ملتزم بشه، با خواسته هاش جور در نمیاد، دلش یه چیز دیگه میخواد، یعنی هوای نفس. تو فرهنگ ما اسم این هوای نفسه، یعنی دلخواه. چرا اینجا دلم میخواست؟ در قرآن روی این موضوع خیلی تکیه شده، در کلمات علما و بزرگان، کلمات امیرالمؤمنین. مسئله مبارزه با هوای نفس. هوای نفس نتیجه چیه؟ مواظب باشید مبتلا به هوای نفس نشید. تو اون داستان بلعم باعور هم که ایمان آورد و کارش به جایی رسید که مستجاب و دعوه شد، مردم از شهرها می اومدن پیش ایشون التماس دعا میگفتن، اون دعا میکرد، دعاش مستجاب میشون. بعد منحرف شد. قرآن این داستان نقل میکنه. وطلع علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض واتبع هوا. ما به این شخص اسمش تو اخبار اومده، تو قرآن اسمش نیومده. اون شخصی که چنین بود، تو روایات اسمش بلعم بن باعور بود، از بنی اسرائیل بود. ما به او آیات خودمون را دادیم، همون تعبیری که درباره انبیا به کار میره که به انبیا آیات دادیم، میگه به او هم آیات خودمون را دادیم. آیاتی که میتونست منشأ ترقیات خیلی عجیبی براش بشه. ولو شئنا لرفعناه بها. خودش نخواست. چیکار کرد؟ اخلد الی الارض و اتبع هواه. دنبال هوای نفس. ما چی شد؟ فمثله کمثل الکلب. این مثل فقط یک بار در قرآن اومده، نم در بار همین شخص. مثل سگ شد. کسی که مستجاب و دعوه بود. خواست با حضرت موسی رقابت کنم. تو یکی منم یکی. من مستجاب بود در برسم. عامل دوم پس چیه؟ باعث انحراف میشه؟ هوای نفس. یعنی آدم دلش چیه؟ بعض وقتا میفهمه داره کار بدی میکنه. حریف خودش نمیشه. باید میگم من حریف خودم نشدم. کاری پیش اومد. سعی کردم نکنم. حریف خودم نشد. حریف دلم نشد. غیر از این دوتا دیگه فکر میکنه چه عاملی میتونه آدم رو منحرف کنه؟ یا ندونه نشناس حق کدام است؟ یا نخواد؟ دیگه چی؟ ما سومین پیدا نکرد. اگه ما بخوایم در راه حقی که شناختیم منحرف نشیم، اول باید سعی کنیم که معلوماتمون را عمیق کنیم. اینایی که باور داریم سطحی باش برخورد نکنیم. حالا پدر مادر ما یه چیزی گفتن قبول کردیم، فردا یکی دیگه یه چیزی دیگه میگه با یه رنگ و لعاب بیشتری، با یه شبهه های شاید هم او درست میگیم. سعی کنیم این معتقدات اصلیمون رو اونقدر قرص باور کنیم که چی نتونه تکونش بده. خدا هست، باید اطاعتش کرد، هرچی اون میگه درست. همه میگیم، اما بعضی وقتا میگیم نمیدونم این میشه اینجور یا نه. پیش آمده حالا من که بگم حتما تو ذهن شما این مواردی میاد. یه حکمی اجتماع نمیپذیره و اینه، تو دلمون میگه شاید هم این درست گفته نشده. حالا دیگه هر کسی یه جوری شکل میکنه، شاید این آیه غلط باشه، شاید اجتماع نقل شده باشه، شاید این معنای دیگری داشته باشه، شاید هم دروغه. حالا اون مسائل مهم میشه اینا رو الحمدلله برای ما مطرح نیست، اما یکی از این چیزا برای زندگی ما هم امروز مطرحه. اگر یک کسی از شما بپرسه آقا این شخصیتی که 50 سال پیشتر قیام کرد و 40 سال پیشتر به پیروزی رسید و این حرکت رو در عالم ایجاد کرد و اینا، این چی کاره بود؟ چه ادعایی داشت؟ و اونایی که ازش تبعیت کردن و دنبالش رفتن، اینا برای چی رفتن؟ به نظرم همه ما بگیم این ولی فقیه بود، ولایت داشت، مردم هم پذیرفتن. چیز دیگه هم داری؟ حالا یه وقت آدم نظر یه نفر یه کافری هم رو خوشش میاد قبول میکنه، اما ما که به خاطر این نبود، به خاطر دینمون بود که حرف امام قبول کردیم. اون احیا کننده نظریه ولایت فقیه بود و عمل کننده به این مسئله. حکمی که میداد میگفت من به ولایتی که از طرف خدای متعال داره و پیشنهادی که مثلا کسانی کردن تو رو نصب میکنم به فلان کاری. حتی رئیس جمهورایم که نصب میکرد میگفت من بر اساس ولایت الهی و رأی مردم. مسئله اینه که اونی که اصلا در این به وسیله امام در عالم زنده شد، ایده ای که به وسیله امام زنده شد ولایت فقیه بود. اونایی که سنشون اقتضا میکنه شاید یادشون بیاد پیش از امام مسئله ولایت فقیهی خیلی مسلمان ها هم نمیشناختن، حرفش هم نمیزنن، دین اونه نماز و روزه و حلال و حرام و همینا دویه چیزی هم که آدم باید یه فقیهی از حچه میگه باید عمل کنن چیزی مطرح نبود، بود تو دهنه نبود، مطرح نبود در جامعه. امام اینا مطرح کرد و خودش قیام کرد و همه مردم فهمیدن اون کسی که لیاقت این مقام داره چه کسیه. نتیجه هم این شد که این نظام اسلامی که ما داریم و در مقابل بزرگترین قدرت‌های عالم مقاومت کرد و پیروز شد و الحمدلله هر روز آثار پیروزی بیشتری می‌بینیم، نه تنها در کشور خودمون به کشورهای دیگه هم سرایت کرد. خب پس مایی که این نظام رو قبول داریم، امام رو قبول داریم، دوستش می‌داریم، براش فداکاری کردیم و می‌کنیم، عاشقش هستیم، به عنوان ولی یه فقیه میشناسیمش. ولی یه فقیه یعنی چی؟ یعنی همون طوری که بعد از پیغمبر امام معصوم سخنی میگفت واجب بود اطاعت کنیم، امروز این شخص هر چی میگه به نیابت از امام معصوم باید قبول کنیم. ولایت این چی؟ ولایت فقیه. ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی اگر ما زمان علی بودیم باید بگیم تو خلیفه هستی، اگه تو میگی. حالا فقیهی که جانشین علی هست همین را داره، باش میگیم تو ولی امر هستی، تو صاحب اختیاری، هر چه مصلحت اسلام دانستی گفتی ما واجب اطاعت کنیم. آیا همه ما و همه متصدیان کارها و همه مسئولین قبول دارن اینا؟ همینجور ها عمل میکنن؟ جوابش نمیخواد به من بدید، شما کلاهتون رو قاضی کنید به خودتون. اول خود ما چه اندازه مقیدیم که ببینیم ولی یه فرقی چی میگه؟ شاید دوباره دیگران ببینیم نه چه اندازه معتقلن، چه اندازه عمل میکنن. اگر دیدیم بعضیا به زبان میگن اما در عمل اینجور نمیکنن، اینا مثل همون کسانی هم که به پیغمبر گفتن هرچی شما میگید قبول داریم، اما هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود گفتن نه خودمون باید تعیین کنیم. مثل اونا نیسته؟ انشالله که نباشه. اما بدونیم، توجه داشته باشیم، این خطر برای ما هم هست. اول اینکه نشناسیم حقیقت را، سطحی نگاه کنیم، حالا مردم گفتم ما هم قبول کردیم، حالا چه کار داریم دیگه؟ خب اینو که گفته اینجوری به گرفتار کردیم، یک کسان دیگه هم فردا با یه آب و رنگ دیگه میگن حرف اونا رو قبول میکنین. و همونطوری که میبینید در جامعه هم میشه، یک کسانی امروز یک گروهی دارن تمایل به راست، فردا تمایل به چپ، همین راستن. چرا؟ خب باد به این طرف میاد میرن این سر، فردا اون طرف میاد میچرمن. این میل از راست به چپ و اینا در من و شما هم هست، مواظب باشیم فریب شیطان را نخوریم. بعد هم وقتی باور کردیم که اطاعت ولی فقیه مثل اطاعت امام معصوم واجبه، البته معصوم نیست اما مثل یه فرمانده نظامی میمونه، اگر فرمانده حرفش را سربازا گوش نکنند که این لشکر پیروز میشه، اون یه ممکنه تو هزار مورد یه جایی هم اشتباه بکنه. ولی کار اغلا همینه، همه جا کار دست جمعی فرمانده میخوان، و اینا پخش میشن هیچ کدوم به جایی نمیرسن، مغلوب دشمن میشن. یه حرف عامیانش میگم ها، ولی چند سال امام درس فقهش رو در نجف گفت، کتابش نوشته شد، چاپ شد، کتاب ولایت فقیه کمی مطرح را اصفهان میگه. بعد هم بزرگانی در همین قم سالها درس گفتن، کتاب ولایت فقیه نوشتن، بحث کردن. خب انشاءالله خدا بیامرزدشون. اخیراً از بزرگانی که این روزها می خوبه یادی ازشون کرده باشیم، مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله علیه، چندین سال از موضوع بحثش ولایت فقیه. کسی که هر کس او را میشناسه میدونه این اهل هوای نفس نبود، دنبال پستی، مقامی، پولی، ثروتی، هیچ، یه زندگی ساده طلبگی داشت. سالیان موضوع بحثش همین اون بحثای علمیشه، اون بحث ساده عامیانش. من میگم همه ما مثلا از جان دل پذیرفتیم، اگر یه لشکری میخواد حمله بکنه یه جا فرمانده میخواد، بی فرمانده نمیشه، پخش میشه، همین رو از بین میره. ممکنه حالا فرمانده تو هزار مورد یه جا هم اشتباه کنه، فرقش اینجا اینه که اگه فرمانده از طرف خدا اعتماد به ولایت الهی داشته باشه، خدا رهاش نمی کنه. ما اون رحمتی رو که از خدا سراغ داریم میدونیم، خدا دشمناش رو رها نمی کنه. ما میاد یه همچه کسی که از طرف خدا میاد اطاعت خدا رو برای مردم بیان می کنه، خدا ولش بکنه؟ فرضاً این هم نبود، تازه یه فرمانده بود مثل فرمانده های دیگه، کار جمعی، حرکت جمعی باید فرمانده ای داشته باشید، و چون کار دینیست فرمانده شما خدا باید تعیین کنه. مگه دین کار خدا نیست؟ اطاعت خدا نیست؟ خدا باید بگه از طرف از کی اطاعت کنیم. گفت از اطیع الله، اطیع الرسول، اولی الامر منکم. به هر حال خلاصه عرایض بنده اینه که خطرهایی که همه انسان ها رو از روز اول خلقت انسان روی زمین تا به حال تهدید کرده، رأی مرتبه ازش گاهی شدیدتر گاهی ضعیفتر برای من و شما هم مطرح است. مواظب باشیم اون چرا باور باید بکنیم، درست باور کنیم، به یک حرف این اون تقلید از پدر و مادر یا از دوستان این ضمانت صحت نداره، سعی کنیم دلیلش بیاد بگیریم. بعد ببینیم بودن کسانی که راه را شناختن، دلیلش هم می دانستن، باورم کردن، کتاب هم نوشتن، در مقام عمل مخالفت کردن. چرا؟ چون لازمش با دلخواهشون نمی ساخت، هوای نفس نگذشت. ما هم در حوزه کار خودمون، من کارها مختلفه، مسئولیتها مختلفه، مرتبه از اینا در همین آمه هست. اول بفهمیم وظیفمون چیه، به سر بگی کسی گفت یه جایی یه حرفی زد، این اکتفا نکنیم، دلیلش چیه. بعد هم تمرین کنیم، به خودمون دائما تلقین کنیم که این رو که فهمیدیم باید عمل کنیم. برای نوشتن پای ورقه امتحان نبود حفظ کردیم اینا، اینا یاد گرفتیم تا عمل کنیم. چه کنیم که حالا این دوتا کار رو خودمون بتونیم عمل بشیم، یعنی پیدا کنیم این عامل ضمانت کننده اینکه راهمون درست باشه، یکی علم صحیح، فهم صحیح، یکی هم اراده قوی برای انجام عمل و انجام وظیفه. راه طبیعیش با برای همه انسان‌های عاقل اینه که یک زمینه فراهم کنن که هر روز بر معرفتشون، بر شناختشون ولو یک جمله باشه اضافه بشه. وقتی آدم گفت من دیگه همه چی بلده، این اول سقوطه. خدا به پیغمبرشم، پیغمبر می‌دونیم کیه؟ اون که همه عالم به توفیل وجود او خبر. خدا میگه و قل رب زدنی علم، به پیغمبر میگه دائما بگو خدایا علم من رو زیاد کن. وقتی پیغمبر باید بگه علم من رو خدا زیاد، من و شما نباید بگیم؟ چه کنیم؟ سعی کنیم برنامه‌ای برای مطالعه داشته باشیم. اگه جلسات آموزشی هست، دوره‌های آموزشی هست، با اشتیاق شرکت کنیم، استفاده کنیم. ایام عادیش باید کتاب‌هایی رو شناسایی کنیم از اشخاصی که می‌شناسن، اسمش رو یاد بگیریم، تهیه کنیم یا تو کتابخونه‌ها بریم. روزی هر کسی اندازه بتونه ده دقیقه، یه ربع ساعت، یه ساعت، اشخاص مختلفه و مسئولیت هاشون، اما یه برنامه بذاریم ولو ده دقیقه باشه شبانه روز مطالعه کنیم. این مطالعه باعث میشه که معلومات ما رو به تزاید باشه، کمتر اشتباه کنیم. اون خطر اولی که مال جهل بود کمتر سراغ ما بیاد. اما این کافی نیست، تازه میشه مثل اونایی که دانستن ممکنه بر دانسته مخالفت کنن. یه برنامه هم باید داشته باشیم، برنامه عملی برای کوچک باشیم. هر روز یه کار کوچکی برای خدا انجام بدیم، کاری که خدا دوست داره، برای واجب هم نیست. مثلا هر کسی روزی دو رکعت نافله بخون، برای اینکه این تقویت بشه روحیه اطاعتش. یه برنامه سبوکی اول بگذاره که میدونه اینا حرمه، همیشه میدونه انجام. بعد اینا تقویت کنه، قرآن مطالعه کنه، تفسیر قرآن و هم دیگه سفارش کنن، کارهای خیر انجام میدن، مشارکت کنن. امروز برای مبارزه با این خطرهای سیر و کمکهای به سیرزادگان هم فکری کنند، همکاری کنند، هم یاری کنند، کار خیلی پیش بیاد. اینا تمرینی برای خودش رو قرار بدن که همیشه در مسیر اطاعت خدا قدم بردارن. یک برنامه برای افزایش معلومات، یک برنامه برای افزایش تمرین برای عمل. همه یکسان نیست. خب اون کسی که مثلا فرض کنید دکترا داره با اون کسی که حالا تازه دیپلم گرفته، این معلوماتش یکسان نیست، از یه جور کتاب هم نمیتونن استفاده کنن، سطح کتاب ها فرق میکنه. متناسبیم با مطالعات خودمون، معلومات خودمون بگردیم، از اونایی که میشناسن بخوایم یه سیر مطالعاتی برامون تعیین کنن، بگن اول چی مطالعه کنید، بعد چی، با توجه به معلوماتی که داریم. ولی اینو ترک نکنیم، مثل نمازی که برای خودمون واجب میدونیم، ما سعی کنیم یه جوری برنامه ریزی کنیم. مثلا بعد از نماز صبح 10 دقیقه بعد از نماز صبح بشه مطالعه. یکی هم یه برنامه عملی داشته باشیم که به اونایی که یاد گرفتیم ولو کوچیک کن باشه، اما مقید بشیم این حتما عمل بدیم. چون این برنامه تمرینی تکراری خیلی مهمه. سر این که قرآن، این اسلام، این همه به این نماز دو رکعتی، دو رکعت نماز صبح اینقدر خدا اهمیت میده که تارک نماز کسی که نمازش ترک بکنه، حتی در روایات به نام کافر نامیده شده. خب این نماز رو همه میدونیم یعنی چی؟ الله اکبر، خدا پیغمبر، خدا مندت هستیم، نوکر هستیم، مثلا معنیش خب فهمیدیم، گفتیم دیگه. حالا چقدر بگیم؟ اگه روزی 100 بار بگید بهتره، 100 رکعت نماز بخونید.
میگه این ذکر رو روزی هزار بار بگی. ما رجبی که گذشت هر روز مستحب دادم هزار تا لا اله الا الله بگی. خب یه بار گفتم بابا خدا یکیست دیگه.
نه، این گفت تکرارش باعث شد که در نفس تو این قرص محکم بشه، این میخ کوبیده بشه، میگه آسانی نشه بکننش. هر چه بیشتر تکرار کنیم بیشتر تثبیت میشه. یه برنامه عملی ساده‌ای داشته باشیم، به هیچ قیمتی ترکش نکنیم. توصیه بنده به عنوان پیری که بالاخره چند تا پیرن بیشتر از شما کنه کردم، خب خدا هم توفیقی داده یه بزرگانی رو دیدیم الحمدلله، هزاران ما شکر خدا جمال امام را زیارت کردیم، سالها درس شرکت کردیم. این توصیه را به عنوان یک خدمتگزار کوچک ولی پیر و وامانده از من بپذیرید. سعی کنید یک برنامه برای مطالعه کتاب‌های دینی داشته باشیم و یک برنامه عملی هر روز ولو چند دقیقه یک کار خوبی را انجام بدید. سعی کنید لااقل هر روزی دو رکعت نافله بخونید، روزی یه مبلغ خیلی کوچیکی صدقه بدید. ما میگید این خیلی خرج باید بدتر بود که به درد کسی هم باشه. این خود این که من خدایا من در مقام اینم که اطاعت تو کنم، با تو دعوا نداریم، من تسلیم. این روحیه مهمه که روح بندگی را در خودمون تقویت کنیم. هرچی تو میگی گفتی صدقه چشم، گفتی یاد من باشید چشم. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، چند جا در قرآن داریم زیاد یاد خدا کنید، این باعث رستگاریتون میشه. مذکر الله کثیرا یعنی زیاد یاد خدا کنید، لعلکم تفلحون، تا در نتیجه رستگار میشید. اگه سعادت میخواد سعی کنید زیاد یاد خدا باشید. پروردگار تو را به حق عزیزانت انبیا و اولیا پیغمبر اسلام ائمه اطهار جانشینان به حقشون و به حق شهدای عزیز تو را قسم میدیم ایمان ما را تا آخر حفظ کن. ما را از شر شیاطین انس و جن محفوظ بدار. دشمنان اسلام شرشون را به خودشون برگردن. کسانی که در داخل فریب شیطان را خوردن یا شبهاتی را بیجا مطرح می کنن، دیگران را فریب می دن یا رفتاری را انجام می دن که به ضرر اسلام و انقلاب انجام می گیره، هدایتشون که انشاءالله منحرف نشند و به راه راست برگردند. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولیعصر بر سر ما مستدام بدار. توفیق اطاعت از ایشون و شکر این نعمت عظیم را به همه ما مرحمت بفرما. عاقبت امر هممون ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.